بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فصل في أحكام التخلي. مسألة أول، يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا، رجلا كان أو امرأة، حتى عن المجنون والطفل المميز، كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا. بحث مطهرات در شروف اتمام هست. الحمدلله کم کم وارد بحث وضوء و غسل می شویم و در مقدمه بحث وضوء از احکام تخلی در فقه بحث می شود که تخلی احکامی دارد و آدابی دارد. در کل این بحث نشان می‌دهد که اگر حکام جور مسلمین در تاریخ پس از زمان ائمه فاسد و منحرف نبودن، احکام اسلامی آنقدر جامع و جالب است که چیزی را ناگفته نگذاشته است و احکام تخلی یک بحثی است که شرافت و جایگاه انسان رو اعلام میکند که با حیوانات دیگر فرق دارد. در حال تخلی هم احکام و آدابی است که باید رعایت بشود. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه به عنوان مسئله اول می‌فرماید واجب است در حال تخلی بلکه در سایر احوال واجب است ستر عورت از ناظر محترم. منظور از عورت خول و دوبر که شرحش هم خواهد آمد و منظور از ناظر محترم انسانی که عورت را اگر ببیند به وجهی موجب التزاز یا تحریک جنبه های شهوانیش بشود و اگر ناظر، منظور از این ناظر محترم در برابر طفل و کودک غیر ممیز است، طفل غیر ممیز و محترم یعنی کسی که میفهمد مسائل جسمانی براش تأثیر گذار است. ستر عورت از نظر محترم واجب است. در این مسئله دو تا حکم وجود دارد: یک، وجوب ستر، دو، حرمت نظر. برای مکلف همانطوری که ستر واجب است، به همان اندازه نظر هم بر عورت مؤمن دیگر حرام هست، نظر بر عورت مسلمان حرام هست. حالا عورت کافر محل بحث هست که انشاءالله در ادامه بحث میکنیم. این متن مسئله. اما ادله‌ای که در این رابطه اقامه می شود، اولا خود این بحث جزء ضروریات فقه هست. در بحث ضروریات نیاز به استدلال نداریم. مثلا اگر شما می خواهید انشاءالله در حد اجتهاد برسید و احکام شرع را استنباط کنید، در مسئله ضروری مثل این مسئله که رسیدید میتونید وقتتان را تلف و هزینه نکنید، نیاز به بحث ندارد. اما دعوه فقه بر این است که بحث ضروری را هم در قوادی استدلال ببرد و ادله هم ذکر بکند. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی، کتاب جواهر الکلام جلد 2، صفحات اول کتاب، کتاب از بحث تخلی شروع میشد، بحث وضوع و غسل. صفحات اول کتاب میفرماید صفحه 3 و 4 و اینجا این قدس تقریبا میفرماید که این حکم یعنی وجوب تستر و حرمت نظر مورد اجماع است بلکه ضرورت، و در این ارابط نصوص هم می‌فرماید در حدی است که لا یحصا، نصوص کثیر. به عنوان که بحث را مستعد کرده باشیم، یکی دو تا روایت را در این ارابط نقل کنیم. کتاب وسائل جلد 1 باب 1 از ابواب احکام خلوت، صحیحه حریز، سند صحیح است، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب که اسناد شیخ درست است، عن العباس که بقباق هست از اجلا و ثقات، عن حماد که از اصحاب اجماع هست، عن حریز ابن عبدالله که از اجله اصحاب امام صادق هست، عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينظر الرجل الى عورت اخی، نهی است، دستور داده شده است که جایز نیست که کسی نگاه بکند به عورت فرد مسلمان. منظور از اخی در اصطلاح روایت به مناسبت حکم و موضوع یعنی مسلمان. خب اخی به معنای اخی ابوینی نیست. روایت سندش کامل، دلالتش هم واضح. روایت دومی هم در همین باب، روایت شماره دو، حدیثی است از حسین ابن زید از امام صادق علیه السلام، عن آبائه علیه السلام، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، فی حدیث المناهی. حدیث مناهی یک عنوان است مثل احادیث تحلیل. احادیث مناهی یک بخشی از روایات است که از اعتبار و شهرت برخوردار است. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از یک تعداد امور نهی کردند. در این احادیث، در این احادیث مناهی آمده است که اذا اغتسل احدكم في فضاء من الارض فليحاذر على عورته. اگر کسی در بیابان، یعنی داخل اتاق اگر نباشد، داخل مرحاضی که چهار دیوار دارد نباشد و در بیابان و فضای بازی قضای حاجت داشته باشد، فلیحاضر علا عورته، باید حفظ کند و منع کند و توجه بر حذر باشد نسبت به عورت خودش که مستور باشد از ناظر محترم. این حدیث هم با این شهرت سندی و دلالت خوب جزء مدرک و مستند ماست. و همونطور که گفته شد، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند روایات باب اکثر من ان یحصا من ان تحصا. فقیه همدانی هم میگه سنه فی هذا المجال مستفیده، که در ابواب احکام خلوت و در ابواب آداب حمام آمده است. روایات مربوط به وجوب ستر عورت. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد چهار صفحه 316 تا 319 درباره وجوب ستر عورت و حرمت نظر به آیه معروفی که شنیده اید، آیه قل المؤمنین سوره نور، سوره نور آیه 24. در این سوره می فرماید، حالا آیه را می تونیم بدون قرآن هم بخوانیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم. سوره نور آیه 24. به این آیه می توانیم حکم مذکور را بدون کمک گرفتن از روایات استفاده کنیم. توجیه استدلال از این قرار است، دستور داده شده است که مؤمنین فروج خودشان را حفظ کنند و حفظ فروج یعنی ستر عورت اطلاق دارد در موقع تخلی و در غیر موقع تخلی. وجوب ستر عورت از این آیه به وضوح استفاده می شود و دلالت این آیه بر وجوب ستر عورت تا بدان جاست که امام صادق سلام الله تعالی علیه طبق نقل صدوق علیه قدس الله نفسه الزکیه تفسیر کرده است این آیه را به این بیان. فقال قال صدوق سؤال صادق علیه السلام عن هذه الآیه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم. فقال الامام الصادق كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا الا في هذا الموضع فانه للحفظ من ان ينظر اليه. خلاصه مضمون روایت این است که مقصود از این آیه این است که مؤمنین عورت خودش را از نظر ناظرین حفظ و ستر کند. دلالت آیه در حدی که در روایتی که صدوق البته به نحو مرسل نقل میکند امام صادق تفسیر کرده است آیه را به اینی که واجب است برای مؤمنین که عورتشان را مستور بدارند و همینطور در روایت دیگر شماره این روایت به حضور شما روایت شماره 3 همین باب اول بود. در روایت دیگر حدیث شماره 5 همین باب سید مرتضی علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه در کتاب رساله محکم و متشابه که رساله خود ایشان هست از تفسیر نعمانی نقل کرده است که از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه سؤال شده است معنای همین آیه. آقا فرموده است معناهو زمیرهو یعنی قول الله فی قوله عز و جل معناهو معنای این قول پروردگار که قال قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم لا ینظر احدکم الى فرج اخیه المؤمن. و دوباره هم آیه را تکرار کرده است قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ای ممن یلحقهن النذر. از این آیه و روایات مستفیضه و بلکه روایات متواتره و اجماع بلکه ضرورت حکم وجوب ستر و حرمت نظر به عورت مؤمن طور کامل و قطعی ثابت است. اما عنوان بفرمایید اشکال در باره ورود اخبار دال بر کراهت نظر. سوال شما چی بود؟
سوال این بود که ما اگر به آیه توجه نکنیم فقط به آیه قرآن نگاه کنیم، از این آیه حافظون چجوری وجود به سر در میاد؟ در این حالی که مثلا ما آیه میگم بریم ولدین هم علا سلاطین یو حافظون، حالا کرز به معنی شوندن بیشوندن و درسته هر جایی به تناسب خودشه. اگر به آیه نبود از آیه هم میشود فهمیدیم.
بله، اشکال شما این است که سیدنا الاستاد فرمودن اگر روایت هم نبود از آیه استفاده می شد، و شما میگید که نه، اگر روایت نبود از آیه به سادگی مطلب و حکم استفاده نمی شد. این فرمایش شماست. و
اخیه ناشت من یک اخیه اصلا اشاره نکرده اونجا در معاجرات و مسکوس به معید رایش اشاره
نکرده،
آیا اینا میشه از آیه برایش
آیه من در این مرحله از بحث نه جاذبه بحثی داشتم و نه با انرژی بحث بکردم. چرا؟ چون این بحث ضروری بود، فقط خواستم متابعتی بشود از فقها. از این به بعد میخواستم بحث رو شروع کنم، تا اینجا جای بحثی نیست. سطر عورت واجب است به ضرور جز ضرورات، و گفتیم دعب فقها ها این است که در بحث‌های ضروری هم ادله ذکر میکنن، به تبعیت از فقها ها ادله را هم ذکر کردیم، ولی در بحثی در حکمی که جزء ضرورات هست دیگه دقت و بحث و اشکال وقت گرفتن جا نداشته باشه. از این به بعد دو تا نکته جا داشت که میخواستم بحث کنم. الان که شما سوال کردید، اول سوال ایشون جواب بگم بعد سوال شما. سیدنا الاستاد میگد که شما خود آیه را از ابتدا تا انتها دقت کنید، معنای حفظ تنها کافی نیست، اشکال شما وارد است، اما آیه را که قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم و یحفظوا فروجهم، این آیه‌ای که می‌فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، یحفظوا فروجهم به عنوان حفظ مطلق نیست، یحفظوا فروجهم به تناسب فروج، حفظ فروج حفظ تکوینی نیست، حفظ فروج حفظ از نظر ناظر محترم است. این مناسبت حکم و موضوع است. مناسبت حکم و موضوع منظور از این حفظ، حفظ از ناظر محترم است، نه حفظ تکوینی که به شکل دیگری حفظ بکنن. اما منظور از اخیه که شما فرمودید، اخیه در اصطلاح روایت اخیه برادر تنی یا ناتنی نیست، منظور از اخیه همکیش مسلمان، لذا میگن المسلم اخو المسلم، از اون باب هست که لا ينظروا الى عورت اخیه. و اما مستثنیاتی که شما میگید بعدن بحث میکنیم که از محارم و غیر محارم باید حفظ بشود، در مورد سه تا که بشه جواب نمیدید، دو تا که بیشتر شد شلوغ میشه، نوبت تا نصیب بذارید بعدن. اما در اون موارد که میت چه حکمی دارد رؤیت بر عورتشون، ما فعلا درباره احیا و مکلفین صحبت میکنیم، میت مکلف نیست. مکلف که نبود مثل طفل صغیر که مکلف نیست عورت دارد، از محل بحث خارج است. عنوان بحث ما بررسی قول عنوان کنیم، بررسی قول کراهت در مورد نظر به عورت. گفته می شود از اخبار و روایات تقریبا 4-5 نفر سوال کرد، شما نسیه بذارید سوال عادت و اینه دو نفر سوال آخرش کشیده شده به 4-5 تا سوال. حالا شما ها
سوال هم که سکولی که مومن که فرمایت ولدی نامه خروجن حافظه کنم آیا میتونم تایید هم این مدتر باشد یا شد؟
بله بله، من همان به ناصره، سوال نبوده، کامل شما عنایت کنید، شلوغ نکنید که من مطلب رو کامل کنم. عنوان وقت چه بود؟ اینجوری عنوان کنم، عنوان اینجوری بودید، بررسی قول به کراهت نظر به عورت مسلمان. گفته می شود که در بعضی از روایات آمده است که نگاه کردن به عورت مسلمان مکروه است و صاحب حدائق قدس الله نفسه و زکیه کتاب حدائق و نادره جلد 2 بحث احکام خلوت می فرماید که قال بعض المتأخر المتأخرین که اگر اجماع نبود، مخالفت اجماع نبود، قول به کراهت مورد تأیید بود. چرا؟ نصوصی داریم، از جمله نصوصی که دلالت دارد بر کراهت نظر باب 3 از ابواب آداب حمام، کتاب وسائل جلد 1 باب 3 از ابواب آداب حمام، حدیث شماره 3 مصححه عبدالله ابن ابی عفور، سند درست است، شیخ کلینی محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد اشعری ها قمی ها و موثقین، مشایخ کلینی است. عن علی ابن حکم که توثیق خاص دارد، عن ابان ابن عثمان که از اصحاب اجماع هست، عن ابن ابی عفور که عبدالله ابن ابی یعفور از اجلای اصحاب امام صادق است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، بله مصححه گفتیم، سوال شما را جواب میدم. یه بار نسیه گذاشته بودیم، الان موقعش رسید. چرا مصححه میگیم؟ فرق بین صحیحه و مصححه، فرق مصححه یادتون افتاد بود چه بود؟
این عامی و غیر عامی بودن چیزی ما مردلقیم اول از خوب پشتش که میاد این از به سمت اعتبار بالاتر بوده بشه میگه مصححه.
یک نمور مثالش رو شما گفتید، مثال دیگر این هست که اگر یک روایت حسنه بود، یعنی یک راوی تضعیف نداشت ولی توثیقم نداشت ولی راوی بود، امامی بود، ونگهی عمل اصحاب هم روش قرار گرفت، این حسنه میشه مصححه، صحیحه نیست چون از اول توثیق خاص ندارد. می شود مصححه. یکی از مصادیقش اون بود که شما گفتید. عبدالله ابن ابی یعفور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ایو تجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته او يصب عليه الماء او يرى هو عورة الناس؟ قال سؤال فهمیدید دیگه، جواب محل استشهاد. قال كان ابي يكره ذلك من كل احد. امام صادق علیه السلام فرمود که این رؤیتی به عورت مسلمان و عدم تستر آن که مورد سؤال هست، پدرم امام باقر علیه السلام این عمل را مکروه می‌دانست. دلالت روایت بر کراهت واضح است. دلالت که بر کراهت واضح بود، یک عده از روایاتی را دیدیم که دلالت داشت بر منهیان عنه بودن رؤیت و نظر، و اون روایات تصریح به کلمه حرمت نداشت اما نهی بود. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، گفتیم قواعد رجالی یادتون نرود. قاعده حمل مطلق بر مخیط، در اون روایات نهی بود، لا یندر الرجل، نهی بود مطلق. کراهت که آمد تصریح شد، ولو یک روایت هم باشد چه می شود؟ حمل مطلق بر مخیط، یعنی منظور از نهی کراهت است. این روایت هم صحیحه بود. روایت دیگری هم داریم در باره این که نگاه کردن کراهت دارد، باب 9 حدیث شماره 8 که مراجعه کنید، نیاز به ذکر نیست. خب بعد از اینکه این مطلب گفته شد، وجه استدلال هم براتون بیان شد. در این باره ما ابهامی دیگه برای ما باقی نمان. وجه استدلال هم معلوم شد، شیوه استدلال هم روشن شد. از باب حمل مطلق بر مخیط، قائلم گفته است که اگر مخالفت اجماع نبود میگفتیم حمل بر کراهت درست و صحیح است. درباره این قول شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب طهارت جلد 1 صفحه 418 تا 421 می فرماید که احسن الوجوه این است که این کراهت رو حمل بر حرمت بکنیم، این اولاست. و اما شرح در این رابطه در بیان ایشان دیده نمی‌شود. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الفقاه جلد 2 صفحه 44 و 45 می فرماید که کراهت در اصطلاح روایات موارد متعددی به معنای حرمت آمده است، و با توجه به روایات کثیری که دال بر حرمت دارد، این یک روایتی که کلمه کراهت را تصریح میکند با سند صحیح نمیتواند مقاومت کند در برابر دلالت اون همه روایاتی که اعلام میدارد حرمت را. این اخوال فقها. و بعد در آخر سر هم میفرماید که قول به کراهت ضعیف بالغایه، بی نهایت ضعیف، اصلا حال به کراهت معنا نداره. شاید بی نهایت ضعیف بودنش که اعلام میکنن به این دلیل باشد که وجوب ستر عورت در فقه و حرمت نظر به عورت مسلمان در فقه جزء ضروریات است. این وجوب و حرمت که از ضروریات بود قول به کراهت می شود در نهایت ضعف. و سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که درباره این روایتی که ظاهرش کراهت هست به هیچ وجه نمیتوانیم به معنای کراهت اصطلاحی حمل کنیم، برای اینکه اون همه روایات با آن اعتبار سند و دلالتی که دارند به طور قطع مطلب رو ثابت میکنن. بعد از که مطلب رو ثابت کرد، برای کراهت اون روایات چه میشود؟ به اصطلاح ساده راهکشا میشود، جهت کراهت رو تعیین میکند. کراهتی که در حقیقت میتواند کراهت به معنای اشد باشد، یک مبغوضیت کامل به معنای حرمت، کراهت به معنای اخف که بشود کراهت اصطلاحی. پس از که روایاتی داشتیم دال بر حرمت، این کراهت رو هم معناش رو معین میکند. اون روایات کثیر در حقیقت یک نوع تفسیری برای این کراهت میشود که منظور از این کراهت حرمت است. اما جواب قاعده جمع بین روایات که برای شما گفته بودم قاعده همان است، اما یک تبصره دارد. قاعده چه بود؟ قاعده این بود که حمل مطلق بر مقید، اما یک تبصره دارد. اگر چنانچه مطلق از لحاظ قوت دلالت در حد بالا قرار داشت و مقید قابلیت تطبیق بر مطلق داشت، در این صورت می توانیم به معنای مقید تصرف کنیم به وسیله قوتی که در اطلاق وجود دارد. این مورد از همون موارد تبصره است. نصوص ما در حد استفاضه بلکه قریب به تواتر دلالت دارند بر حرمت نظر به عورت مسلمان و وجوب تستر، دلالت به این قوت، اطلاق به این اندازه از قوت در برابرش یک روایتی که در ابتدا نقش تقیید دارد، تقیید به کراهت. چی میکنیم؟ در اینجا قوت دلالت روایات مستفیضه یا روایات متواتره در اون روایتی که ظاهرش تقیید بود حاکم و مفسر است. معنای روایت مقیده رو تفسیر میکند که منظور از اون کراهت به معنای مبغوضیت کامل است. جنس یکیست، دارای مراتب است. جنس همان مبغوضیت است، منتها مراتب فرق میکند. مبغوضیت اشد حرمت است، مبغوضیت غیرش اشد میشود کراهت. پس از که قوت در دلالت مستفیض داشتیم، معنای کراهت منطبق می شود به کراهت اشد و حرمت در میاد. بنابراین طبق قاعده رجالی هم به هیچ مشکلی بر نمی خوریم. و این سؤال و این اشکال که گفته شده بود الحمدلله حل شد. اشکال دوم و عنوان کنید منظور از ستر عورت در اصطلاح روایات ستر عیب اعلام شده است. این اشکال دومی است. گفته می شود که شما به روایاتی که تمسک کردید در جهت اثبات وجوب ستر عورت نصوصی داریم دال بر این که منظور از عورت عیب مسلمان هست. ستر عورت یعنی اجتناب از غیبت. بنابراین روایاتی را که مورد استناد قرار میدید در جهت اثبات مطلوب به اشکال برمیخورد. اشکال را فهمیدیم، اما جواب آن ان شاء الله برای فردا. صلوات ختم کنیم.